الان هزاران نویسنده، روزنامه نگار، چاپچی، کارگر چاپخانه، کارگر صفحه بند، کارمند صفحه بند، اینا بیکارن، برای اینکه امکان کار کردن براشون وجود نداره و روزنامه ها انقدر با وحشت این سه چهار هفته رو نگاه نکنید آقای چالنگی، همه شما آقای سجادی، آقای دکتر سازگاره یادشونه، روزنامه واقعا وحشت داشتن یک واژه بنویسن که فردا صبح تعطیلشون نکنن و بهشون تذکر ندن، بلایی که به سر شهروند آوردن. چجوری اومدن آقای قوچانی رو و دوستانشو و بعد کار دیگه اینا رو اومدن بکنن جلوشو باز گرفتن.
خب من اینجا بازم تکرار کنم که درهای صدای آمریکا، برنامه‌های مختلف صدای آمریکا از جمله برنامه تحصیل خبر بازه به روی سخنگویان ستادهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران. برنامه تفسیر خبر از شما دعوت میکنه به نمایندگی از طرف بقیه برنامه صدای آمریکا، میزبان شما خواهیم بود برای طرح نقطه نظرهاتون، برای پاسخ گفتن به پرسش هایی که شرکت کنندگان، میهمانان ما در این برنامه و برنامه های دیگه مطرح میکنن و همینطور پرسش هایی که بینندگان برنامه های تلویزیونی صدای آمریکا دارن و شنوندگان برنامه های رادیویی صدای آمریکا، چه سخنگویان، چه مسئولان ستادهای تبلیغاتی و حتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، در صورتی که در روزهای مونده به انتخابات وقتی داشته باشن برای شرکت. آقای سجدی، یک نکته هم که مطرح شد آقای احمدی نژاد، آقای میرحسین موسوی مطرح کرد راجب ناشران بود در ایران، رو به ورشکستگی رفتن در این چهار ساله. آقای احمدی نژاد هم پاسخی دارن در این زمین.
حقیقتش من سوال رو شنیدم ولی پاسخشون رو نشیدم، اگر داریم پخشش بکنیم.
نه خیر، پاسخ ایشون ما هنوز نداریم، ولی به طور کلی از این موضوع گذشتن، زیاد روش توقفی نکردن.
نه البته هست که معمول آقای احمد نژاد گفتن آمار نشون میده کتاب در دوره بعد افزایش پیدا کرده چاپش.
خود همین موضوع،
یعنی
همین موضوع نشر، مطبوعات، آزادی بیان، آزادی انتشار کتاب و بقیه مسائل مربوط به آزادی بیان، این که مطرح میشه، خود این چه حجمی از سخنرانی ها رو داشت، چه حجمی از این مناظره داشت و نشوندنده چه اهمیتی هست در روند انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران پس از 30 سال.
والله خیلی سخته جواب دادن به این سوال. من نمیدونم. ببینید، مسئله انتشارات در ایران یه چیز خیلی اساسی شده، یعنی اصولا این ربطی به دولت آقای احمدی نژاد نداره. ما در حتی 15-18 سال پیش اینها قوانینی در واقع تصویب شد در ایران که یک نوع خودسانسوری رو تحمیل کرد بر نویسندگان و بر مترجمین، بر اهل کار، اهل انتشارات، و اون این بود که اینها بایستی کتاب رو اول چاپ می‌کردن، بعد می‌بردن به اداره ممیزی که اگر اونها چیزی از توش در می‌آوردن عملاً بایستی که کتاب رو از اول چاپ می‌کردن. بنابراین ناشرین یا نویسندگان و مترجمین، سرمایه‌گذاران اصولاً خطر نمی‌کردن که چیزی رو نشر بدن که احتمال به اصطلاح گرفتاری براشون درست بکنه. خیلی کار به نظر من خیلی سخته گفتن که این از کجا شروع شده و چه جوری بود.
در دوره قبلی انتخابات اینقدر راجع به این موضوع صحبت نمی‌شد که این بار می‌بینیم که خیلی
خب اصولا صحبت، بله، ولی این بار مسائل خیلی متفاوت. ببینید، این دفعه اولیست که اینها دارن مناظره میکنن، یعنی تا بهار
سابقه
نامزدهای ریاست جمهوری در ایران هیچ وقت مناظره ای نکردن با هم دیگه. کردن؟
بله، خاطرم یه ناطق هم کردن ما مناظره،
یعنی همینطور تلویزیونی؟
بله بله،
من یادم نمیاد، ولی به هر حال فکر میکنم که
یعنی 4 نفری اگر بودن، یعنی در واقع
4 نفری.
نه ولی مطلبی که میفهمین درسته، یک چیزای آقای چالنگی الان مطرح شده، به نظر من اعتبار و کردیتش رو باید داد به مبارزات جانانه 4 سال گذشته اقشار مدنی ما، مثلا اقلیت‌های نژادی و دینیمون، زنان، دانشجوها، نویسنده ها، روزنامه نگارا، ناشرین، کتاب. اینها چون 4 سال گذشته زیر فشار سنگین سرکوب مقاومت کردن، نگذاشتن این مبارزات فرو بمیره، موضوع مطرحه. به هم دلیل به این معنی آقای سجادی درست میگن، اولین باریست که این سوالات جدی پیش روی کاندیداها قرار گرفته که آقا بخوای راجب زنها چکار کنی، شما راجب اقلیت‌های نژادی ما میخوای چکار کنی؟ برای اینکه اصلش به نظر من مبارزه جانانه ایست که تو این چهار سال کردن این اخشار ما و تونستن این موضوع رو مطرح کنن که راه حل کشور از مبارزه مدنی میگذره. بنابراین طبیعتا رئیس جمهور مقابل این سوال قرار گرفت.
خب به اتفاق بریم استودیو 55. سیاوش آماده است. سیاوش عزیز،
آقای چالنگی خیلی ممنون و متشکر. مسئله‌ای که پیشتر هم طرح کردی مسئله اتهامی بود که آقای احمدی نژاد به مدرک تحصیلی آقای خاتمی وارد کردن که در پی اون آقای موسوی هم پاسخی دادن. به این پاسخ توجه میکنیم.
شما آقای خاتمی رو دکتر خطاب کردید؟ میدونید طبق مقررات ما کسی میتونه خطاب دکتر بشه که دکترای قطعی دانشگاهی داشته باشه یا حداقل امتحان جامعه رو گذرونده باشه.
این در حالی که ما مثلا مسائل مثل وزیر کشور دولت رو داریم که اگر رئیس دولت نمیدونسته که این فوق دیپلم هست و خودشو دکتر جا زده، خب منشون بودی که ضعف اطلاعات داشته و اگر فکر میکرده که نه داره و خب اون یه معنای دیگه داره که خدای نکرده مثلا ذهنم به اونجا نمیخواد بره.
انتقادی دیگه که آقای موسوی مطرح کردم عدم رعایت قانون توسط دولت آقای احمدی نژاد بود. ایشون به انحلال شورای عالی کار اشاره کردند که آقای احمدی نژاد هم البته پاسخ دادن. به این گفتگو توجه کنید.
انحلال غیر قانونی شورای عالی و خودداری از اجرای مصوبه مجلس و همچنین مصوبه مجمع تشکیل مسئله دولت پاشو توی کف کردش، من اجرا نمی‌کنم.
شما متهم کردید به بیقانونی دولت رو، متهم کردید به دیکتاتوری. دوره خودتون یادتون هست جناب آقای موسوی، برخلاف قانون اساسی اون حد اقل اختیارات رئیس جمهور رو با فضاسازی سیاسی ازش گرفتید. شما باید وزراتون رو میبردید رئیس جمهور تأیید بکنه. برای اینکه اختلاف نظر داشتید کاری کردید امام وارد شد.
بله آقای چالنگی، این دو تا از مباحثی بود که دو کاندیدا مطرح کردن و اگر فرصت شد باز هم مباحث دیگری رو در میاریم و خدمت شما عرضه میکنیم. به استودیوی شما برمیگردیم جناب آقای چالنگی.
سپاسگزارم سیاوش عزیز. خب از همینجا به لندن میریم. آقای نوری‌زاده، تفسیر شما رو میشنویم. چرا هر دو طرف همدیگه رو متهم میکنن؟ اگر آقای موسوی متهم میکنه به قانون شکنی، آقای احمدی نژاد هم میگن خودتونم این کار کردین و بالعکس.
حضورت عرض کنم اگر بعد از این صحبت یه وقت کوتاهی بدیم، من راجع به مسئله کتاب یه توضیح دارم که مطلبی است بگم. ولی در رابطه با این مسئله ببینید، آقای خاتمی خودش به دفعات اعلام کرده که ایشون پایان نامه دکتراش رو انجام نداده. اون اولی که ایشون اومد تو دهنها افتاد دکتر خاتمی. بعد از تأکید ایشون دیگه کسی بهش دکتر خاتمی نمیگفت. اما آقای احمدی نژاد از یک به قول عربا زلت لسان یا یه سهو در زبان که طرف میگه دکتر خاتمی استفاده میکنه برای اینکه اون کار شنیع رو که کردان کرده اونو بیاد با این بپوشونه، در حالی که نه خود آقای خاتمی گفته به من بگید دکترا، همیشه هم گفته من دکترا ندارم، دوستان نزدیکش هم اینو میگه. اتفاقا به نظر من یکی از کسانی که اینو باب کرد خود یکی از این روزنامه نگارانی بود که مرتب به ایشوه گفت دکتر خاتمی تا صدایشون در مگه آقا من دکتر نیستم. ولی کار آقای کردان جعل بوده، خطاب کردن یک کسی با عنوان دکتر تا رفتن و با عنوان دکترا معاون رادیو تلویزیون بودن و بابتش حقوق گرفتن و در دانشگاه درس دادن و به شاگردان بیچاره پوز آکسفورد رو دادن، اون خیلی فرق داره با این مسئله که به نظر من خیلی نکته جالبی بود که آقایون. اما در مورد دیکتاتوری صحبت، دیکتاتوری بله، آقای احمدی نژاد نه تنها شورای عالی کار رو منحل کرد و توصیه مجمع رو که به هر حال در هنگام دعوای بین مجلس و شورای نگهبان بالاترین و حکم است، اونم نپذیرفت. آقای احمدی نژاد خیلی کارهای دیگه هم کرد، انحلال سازمان بودجه بود، سازمان مدیریت برنامه و بودجه بود، در شوراها رو ایشون یک باره همه رو منحل کرد و اومد به نظر من آقای احمدی نژاد خیلی دیکتاتور معابانه عمل کرد. اما آقای موسوی در اون دورانی که صحبت هست، واقعا آقای موسوی آنچنان قدرتی نداشت. اولا اگر به یاد بیاوریم، آقای موسوی دورانی بود که آقای خمینی سایه سنگینش حضور داشت. دعوایی هم که با آقای خامنه‌ای داشتن از اول بر سر این بود، آقای خامنه‌ای آقای موسوی رو نمیخواست. ایشون اومد دکتر ولایتی رو معرفی کرد که رأی نیاورد. بعد آقای میرسلیم رو ایشون در نظر داشت، باز استمزاج رأی مجلس کردن، گفتن نمیخوان. آقای خامنه‌ای اصلا رضایت با آقای موسوی نداشت. از روز اول اینا با هم مشکل داشتن. موسوی دو بار استعفا داد، آقای خمینی گفت من اجازه نمیدم. آقای خامنه‌ای هم یه بار در اعتراض با آقای موسوی، اون مسائل اگه یادون باشه پیش اومد که آقای خمینی به شدت با آقای خامنه‌ای پرید که این احکام ثانویه است، حکومت در اسلام میتونه حتی احکام رو بذاره زیر پا، مسجد رو خراب کنه، حج رو لغو کنه و از این قبیل. پس ربطی به نظر من به موسوی نداشت. اگر اینا با هم اختلافی داشتن، دو شخصیت نمیتونن با هم کار کنن. ولی آقای احمدی نژاد اعمال دیکتاتوری کرده، قوانین رو زیر پا گشته و حقا خودش خوب توصیفی کرد، گفت شما منو متهم به دیکتاتوری میکنید.
خب راجع به چاپ میخواستن خیلی کوتاه بگین، البته به این اختلاف آقای احمدی نژاد هم اشاره کردن، به اختلاف تلویحا اشاره کردن، به اختلافی که در زمان نخست وزیری آقای موسوی بود با ریاست جمهوری آقای خامنه ای. جمله‌ای که به کار بردن این بود که با هم در یک جوال نرفتید با
نه
ریاست،
همین گفتن که کاری کردید که باعث شد که آقای خمینی دخالت کنه.
بله این نکته رو گفتن. خب راجع به چاپ میگفتن، این نویزه خیلی کوتاه لطفا بفهمید.
یه نکته رو براتون بگم، ببینید در زمان آقای خاتمی، آقای دکتر مهاجرانی آمد از بهره سپرده حج از ناشرا کتاب خرید. این کار خیلی به ناشرا کمک کرد و نشر رو در ایران خیلی تقویت کرد و دیدیم نشر نی، ناشران دیگری چقدر کتاب بیرون دادن. آقای احمدی نژاد اولا اصولا مسئله استفاده از سود سپرده رو برداشتن، حتی در زمان آقای مسجد جامعی هم یه مقدار این کار کردن. با آمدن یک نظامی آقای حسین صفار هرندی که در واقع دستاموز آقای شریعت مداری هم بود، اصلا وزارت ارشاد کمر ناشران رو شکست. یعنی ناشران نه تنها ازشون کتاب نخریدن، بلکه دلخوشیشون این سال یه بار نمایشگاه کتاب بشه، برن چهار تا کتاب اونجا. بعدم ممیزی به صورتی اعمال شد که چاپهای سوم، چهارم، دوم کتابهایی که مجوز گرفته بود جلوشو گرفته.
آقای سجاد شما یه سوال داشتین از آقای سازگاران.
بله، ولی قبل از اون خواستم یه نکته رو بگم که راجع به همین عناوین دکتری و این حرف هاست که خیلی برای من جالبه، چون واقعا بعد از یک دوره ای از بعد از انقلاب که به اصطلاح لقب ها یا عناوین مثل حاج آقا و سید و آیت الله و اینها رواج پیدا کرد، دو مرتبه یک بازگشت شد به کسانی که و علاقه به میونه کسانی که میرفتن و مدارک تحصیلی رو تحصیلشون ادامه میدادن، مدارک تحصیلی میگرفتن از دانشگاه داخلی یا خارج از کشور. به چگونگی و سطح و اینهاش هم کاری ندارم، ولی به هر حال دو مرتبه یک بازگشتی به عناوین غیر مذهبی رخ داد. چیزی که الان وقتی صحبتش بود من حرف آقای احمدی نژاد شنیدم و حرف آقای موسوی رو از ذهن من خطور کرد، این بود که در این سالها آیا کسی تحقیق کرده که چه تعداد از فرزندان روحانیون دکتر شدن و چه تعداد از فرزندان روحانیون جای پدر رفتن و روحانی شدن؟
این سوالی شماست از آقای سازگارا؟
نه، این یک سوالی است که میدونم بعید است که آقای سازگارا جواب بدهند، ولی به هر حال موضوع جالبیه که بدونیم در جامعه ایران که در حال تحوله، چه تعداد از فرزندان روحانیون دنبال پدر رفتن و شغل اونها رو پیشه کردن و چه تعدادشون دنبال مدارک عرفی رفتن.
ممکنه هر دوتا هم باشه،
هر دو هم ممکنه
دکترای حقوق گرفته باشن و ضمناً روحانی هم.
بله، ولی به حال منظور من اینکه میزانش چقدره، این ممکنه یک بحث جالبی باشه یه وقتی.
بله.
اما سوال من از آقای سازگارا این است که ایشون خب خیلی با هم ساختار سیاسی ایران آشنا هستن، هم با به اصطلاح گروه بندی های داخل نظام آشنا هستن. سوال من این است که حالا امشب بحث این مناظره بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد به یک روالی افتاد که همدیگر رو به اصطلاح یا حالا بگید تهمت زدن یا به همدیگه انتقادهای تندی کردن اینها، ولی این انتقادها و مرور سابقه اینها رو بذاریم به کنار، در سیاست خارجی تفاوت اساسی بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد در چیه؟
اینو اگه لطف کنین کمتر 2 دقیقه آقای ساز کنین.
خیلی والا به نظر تفاوتی نمی کنه. بذارید من اینو بذارم توی قالب کلی تر، این 2 دقیقه که میگن. به نظر من جامعه ما الان نه در حد 2 خرداد ولی در حد مثلا 60% 2 خرداد موج برداشته علیه آقای احمد نژاد و دقیق تر بگم علیه آقای خامنه ای. من امیدوارم این بار آقای خامنه ای بشنوه، چون اون بارشون نخواست بشنوه صدای خواست مردم رو. الان این موج رو جامعه برداشته، یعنی رایج این است که میگن که ما باید که هر کاری بکنیم که دولت آقای خامنه ای، آقای احمد نژاد رأی نیاره، نتونه دوباره برسه
سیاست خارجی رو.
و در سیاست خارجی من خواهم از اینجا به این برسم. اون چیزی که آقای سجادی اسباب نگرانی من شده واقعا میگم این است که آقای مهندس موسوی الان به نظر میرسه جلوتره در از دیگران، ولی یه موج احساسی شده که جوونا الان خب از لج آقای احمد نژاد و آقای خامنه اومدن میدون، ولی روشن از آقای موسوی نمیپرسن که آقا این دوربری های شما کسایی هم که بعضیشون اطلاعاتی بودن هنوزم هستن، بعضیشون یه بخش از سپاه بودن، و شما چه فرق، همین سوال شما چه فرقی داری با آقای احمدی نژاد؟ چه آیا شما مثلا اوریجینال آقای احمد نژاد برای برگشتن به شورای اول انقلاب نیستی؟ در واقع به زبون دیگه نزاع بین اون تفکر فاشیستی و چپ در جامعه ما یه گروه سومی هم داریم تفکر لیبرالیستی و دموکراتیک رشد کرده در 20 سال گذشته. این به نظر من سوال شما سوال جدی است که به خصوص از آقای موسوی من نگرانیم این است که این شوقی که جوونا دارن بلد. اگر سوال درست نشه برگشت بخوره 6 ماه بعد جلسدی بزرگتر باز خاطر
آقای دید. این توضیح رو من بدم، آقای موسوی در همین زمینه اشاراتی کرد که در مورد اینکه ما میخوام با دنیا ارتباطی داشته باشیم ضمن حفظ اقتدار خودمون با دنیا رابطه، این کلیات این سیاست خارجیشون. در مورد آقای نوری‌زاده سیاست منطقه‌ای باز انتقادهای متوجه دولت آقای احمدی نژاد شد از طرف آقای موسوی و از طرف آقای احمدی نژاد متوجه آقای موسوی.
به خصوص اعتقاد من جناب چالنگی، آقای کروبی در میان نامزدها از همه شفافتر در زمینه سیاست منطقه‌ای سخن گفته، این که می‌خواهد با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با عربستان سعودی، با مصر روابط نزدیک داشته باشه. آقای موسوی هم کم و بیش همین صحبت رو کردن، منتها چیزی رو که من نمی‌فهمم اینه که چطور آقای موسوی در بعضی از سخنرانی‌هاشون این شال فلسطینی رو به گردن دارن، چیزی که آقای خامنه‌ای باب کرد و آقای احمدی نژاد هم اینو میندازه، و شاید همین مسئله باعث شده بعضن فکر کنن اینا با هم نزدیکن، در حالی که به نظر من دیدگاه‌هاشون نسبت به سیاست خارجی و منطقه‌ای کاملا با هم متفاوته. وقت ندارم، اجازه بدید 2 نکته رو من اضافه کنم جواب جناب علی سجادی. در این علمایی که جناب علی می‌بینید قربان، معمولا گفت جنساشون جوره، یکی رو گذاشتن برای حوزه و الباقی و فرزندان رفتن دنبال تحصیل علم. آقای خامنه‌ای تنها کسی است که از 4 تا پسرش 3 تاشونو عمامه به سر کردن، که یکیشون آقا مجتبی که عمامه نبود، ایشون هم عمامه گذاشت که الان همه کاره پدر است. و سرانجام تموم شد وقت من مسکری.
نه دیگه، من اتفاقا به آقای سجاده هم گفتم این پرسشو شاید آقای نوری‌زاده آمار بهتری داشته باشن درباره همین موضوع آخری که گفتید. به هر حال وقت کمه متاسفانه، شاید در برنامه دیگه موضوعی است قابل تحقیق و میتونه برای بسیاری از بینندگان ما جالب توجه باشه. جذاب. سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده در لندن، آقای علیرضا نوری‌زاده. با سپاس از شما آقای محسن سازگارا، آقای علی سجادی عزیز که از ساعت 4:30 صبح اینجا بوده هر روز هفته، و سیاوش سعادتیان عزیز. که با ما بودن در این برنامه. به پایان این برنامه میرسیم. روز و روزگارتان همواره خوش، تندرستیتان پایدار.